Was ist Ü-Lang?
این برنامه وزنه‌برداری به نام خدا. درود بر شما خانم ها، آقایان، صبح دوشنبه‌تون بخیر باشه. خوش آمدید به ورزش ایران وزنه‌برداری. ساعت 9:01 صبح دوشنبه 17 خرداد ماه سال 1400 هست و ما همچون دوشنبه های پیشین با برنامه ورزش ایران ویژه وزنه‌برداری در خدمت شما علاقه‌مندان به رشته وزنه‌برداری هستیم. با ما همراه باشید. راه ارتباطی برنامه رو مطمئنن باش آشنایی دارید، ولی من یک بار دیگه محض یادآوری خدمتتون عرض میکنم. دو شماره تلفن مستقیم برنامه ورزش ایران 220-213-87 و 220-213-88 هست و یک سامانه پیامکی برای رادیو ورزش که میتونید در ساعتی که این برنامه تقدیمتون میشه از اون استفاده بکنید برای ارسال پیام هاتون 30306. خب در برنامه امروزمون هم قرار هست که هم به مرور آخرین و مهمترین خبرهای وزنه‌برداری در ایران و جهان بپردازیم، هم به سراغ رقابت‌هایی که پشت سر گذاشتیم، درخشش جوانانمون، مخصوصاً اتفاق خوشایندی که در بخش وزنه‌برداری بانوان افتاد و ما صاحب مدال شدیم توسط یکی از بانوان خوب وزنه‌بردار کشورمون. در خصوص استعدادیابی هم می‌خوایم صحبت بکنیم تو برنامه امروزمون، حالا با حضور جناب آقای منصوریان کارشناس خوب برنامه‌مون یه مقداری این مبحث رو کند و کاو میکنیم و در ارتباط‌های تلفنی که توی برنامه خواهیم داشت به اونها میپردازیم. مهمانان تلفنی داریم، انشالله که امروز بتونیم این ارتباطات رو برقرار بکنیم، پشت خط برنامه تشریف داشته باشن و ما صدای گرم نازنینان رو بشنویم. یک مجموعه در واقع ترکیبی تقدیم شما خواهیم کرد تا حول و حوش ساعت 10 از پای رادیوهاتون تکون نخورید. رادیو ورزش، ورزش ایران، وزنه‌برداری. خب تا هولوش ساعت درس کردم که با ورزش ایران وزنه‌برداری همراه شما ایم. با این جمع تهیه کنندمون محسن افضلی هستش، سرکار خانم بیدکی پشت میز صدا حضور دارند و زحمت صدا برداری برنامه رو به عهده دارن. احمد فرزی در واحد هماهنگی هستش. خدمت شما عرض شود که بنده هم که مجید مرادی، بیژن علیار تو واحد ارتباطات منتظر تماس های تلفنی شما هست که صدای گرم شما رو برسونه به دست ما و ما بتونیم توی برنامه پخش بکنیم و بشنویم. و کارشناس خود برنامه‌مون آقای محمد رضا منصوریان. قربان، صبح عالی بخیر.
ممنونم آقای مرادی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام محضر جناب عالی. عرض سلام ویژه هم خدمت عزیزان شنونده، به خصوص دوستداران رشته وزنه‌برداری. آرزو میکنم همگی در سایه ایزد متعال روزگار خوب و خوش و خرمی رو داشته باشید. من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خب آقای منصوریان عزیز، عرض کنم خدمتتون که یکی از اتفاقاتی که در رقابت‌هایی که پشت سر گذاشتیم رخ داد این بود که ما دیدیم خیلی از کشورهایی که ما شاید در گذشته اونها رو جز آمار نفرات و کشورهای اصلی و قدرتمند در رشته وزنه‌برداری به حساب نمی آوردیم، نه ما، کلن جهان، اومدن کار کردن، پیشرفت کردن و حالا حتی ما رو دارن پشت سر میذارن، یه جورایی از ما دارن جلو میفتن. این پشتوانه سازیه تو کشورمون نشون میده که درست اتفاق شاید نیفتاده، یه ضعف‌های توش هستش و ما یه جاهایی داریم از بعضی رقبایی که سالها پیش کابوسشون بودیم و از ما به شدت وحشت داشتن و میدونستن اگر یه جا توی یک جدولی با یک وزنه‌بردار ایرانی بیفتن هیچ امیدی نمیتونن برای کسب مدال برتر داشته باشن، حالا دیگه میان قشنگ جلوی ما قد علم میکنن و میان در برابر وزنه‌بردارای ما خودی نشون میدن.
درسته.
این مبحث باعث شد که امروز خواستم با هم دیگه اگر موافق باشین راجع به بحث استعدادیابی و استعداد پروری صحبت بکنیم. این که حالا اصلا فدراسیون ما آیا وظیفه استعدادیابی داره یا نه، استعدادیابی رو بایستی که از مقاطع پایین تر در واقع ارگان‌های دیگری مثل آموزش پرورش، مثل جاهای دیگر حالا به عهده بگیرن، بعد معرفی که شدن به فدراسیون بیاد استعداد پروری بکنه که وقتش رو از دست نده، به پرورش این استعدادها بپردازه.
درست. آقای امرادی، یه نکته‌ای رو اجازه بدید من همون ابتدا عرض بکنم. بدون رودرواسی دوران بدی رو داریم در رشته وزنه‌برداری در کشورمون طی می‌کنیم. من نمیخوام که در ابتدای برنامه ذهن کسی رو خراب بکنم یا مثلا فرض بکنید سیاه نمایی بکنم.
بله.
ولی بینی و بین الله عرض میکنم با توجه به این که بیش از 40 سال من در کنار رشته وزنه‌برداری دارم زندگی میکنم.
بله.
و دیدم که این رشته چه افتخاراتی برای این مملکت به وجود آورده، چه جاهایی واقعا تونسته که هموطنان ما رو خوشحال بکنه و چه اعتبار و وزنی اصلا به ورزش ما داده، که من قبلا هم اشاره کردم ما با این رشته در واقع وارد المپیک شدیم و مدال گرفتیم.
بله.
با یک چنین سابقه درخشانی و با توجه به این که ما در موارد مختلف و در دوران مختلف به خصوص بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران، شما اگر پرونده و کارنامه رشته وزنه‌برداری رو ورق بزنید می‌بینید که ما هر سال مدال‌های رنگارنگ، مدال‌های خوش رنگ و اصلا یک وزن و اعتبار بالایی رو داریم، در حقیقت میخوام بگم حداقل تو همین 30 سال گذشته.
بله.
اما امروز دوران خوبی رو طی نمی‌کنیم. بحث کلی من هم جناب مرادی عزیز هم بحث کمیه و هم بحث کیفیه. اینو ما باید به عنوان یه واقعیت امروز بپذیریم و باز بپذیریم که اگر امروز ما حاصلی نمی‌بینیم از رشته وزنه‌برداری، مشکلیه که خودمون در حقیقت، من بارها این مسئله رو دقیقاً با، یعنی کسی از اون طرف آب نیومده که مثلا فرض بکنید که بخواد یک حرکتی رو برای ما ایجاد بکنه که ما در ما یک سری برنامه‌هایی رو باید ببینید. همین کشوری که شما الان، همین کشورهایی که الان شما دارید مثال میزنید، من به فرمایشات شما این اضافه بکنم، خیلی هاشون اصلا الفبای وزنه‌برداری رو
از خود ما یاد گرفتن،
اصلا خود ما، یعنی
مدر... ما بهشون یاد دادیم.
من برنامه قبلا عرض کردم. بله. مدرسین عالی رتبه ما که حالا امروز انشاءالله اگر فرصت بشه ما با یکی از همین مدرسین هم میخواییم صحبت بکنیم.
بله.
اصلا ما بودیم که در حقیقت با دعوت خود اونا رفتیم تو کشورهاشون، براشون کارگاه گذاشتیم، کلاس گذاشتیم، دوره‌های 3 ماهه، 2 ماهه، اصلا هنوزم که هنوزه باز راغبن. چرا؟ برای که یک پیشینه طلایی رو در وزنه‌برداری ما میبینن، طبیعتاً مشتاق میشن و بیان از ما. حالا ما یک چنین سرمایه رو داریم ولی متاسفانه دلیل و دلایل مختلفی رو ما میبینیم که در وزنه‌برداری ما بروز کرده که این دلیل و دلایل دست به دست هم داده و امروز ما رو وارث این مشکلات کرده که من فکر میکنم که اگر ما بخوایم همچنان اصرار به این نوع کار کردن داشته باشیم، اصرار به این داشته باشیم که بخوایم وزنه برداریمونو با این شکل و مدل هدایتش بکنیم و رو به جلو ببریمش، جناب مرادی از من قبول کنید که ما راهی که داریم میریم راه پر سنگلاخ و راه بسیار پر نشیب و فرازی خواهد بود در آینده. شاید حتی وضعیتمون از اون چی که الان هست هم بدتر بشه. ببینید ما الان 50 روز به المپیک مونده، هنوز نمیدونیم کیو میخوایم ببریم، هنوز دست به دست این شدیم که آقا آیا سهمیه دوم به ما میدن آیا نمیدن، آیا ما در چه وضعی شانس داریم در چه وضعی شانس. در حالی که شما اگر دقت کرده باشید ما اصلا تو المپیک گذشته 2 مدال طلا گرفتیم. چه شده است که از 4 سال گذشته تا الان 2 مدال طلای ما به جایی رسیده که ما حتی آرزومون اینه که مثلا یه وزنه مدارمون الان بره در المپیک ما رو ببره روی سکو فقط، نه اینکه حالا طلا بگیره. اینا ببینید چون وزنه مداری رشته رکوردیه، اجازه بدید که تو به مرور ما دونه به دونه بتونیم که به همه مسائل بپردازیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خب شما دوستان شنونده هم میتونید با شماره تلفن های برنامه و شماره سامانه پیامکی برنامه در تماس باشید، در خصوص همین موضوع نظراتتون رو ما بشنویم و خوشحال میشیم که با برنامه خودتون همراهی بکنید. مروری بر مهمترین خبرهای ورزش وزنه‌برداری. وضعیت نامشخص سهراب مرادی و کیانوش رستمی، بلا تکلیفی 2 ملی پوش وزنه‌برداری ایران. دو وزنه بردار کشورمان ممنوع المصاحبه شدند. 2 ملی پوش دسته 96 کیلوگرم که با تغییر آیین‌نامه فدراسیون جهانی برای محاسبه امتیازات 4 مسابقه انتخابی به جای 6 مسابقه شانس ضعیفی برای سهمیه المپیک دارند، به دستور مسئولان فدراسیون ممنوع المصاحبه شدند. فدراسیون جهانی وزنه‌برداری به دنبال ترکیب نهایی جدول گزینشی المپیک. فدراسیون جهانی وزنه‌برداری لیستی از نفراتی که حائز امتیاز لازم شده اند را به کمیته ملی المپیک اعلام کرد، اما همچنان وضعیت کیانوش رستمی و سهراب مرادی نامشخص است. آغاز اردوی تیم ملی وزنه‌برداری نوجوانان. اردوی تیم ملی وزنه‌برداری نوجوانان کشورمون برای شرکت در مسابقات جهانی از 20 خرداد ماه در تهران آغاز خواهد شد. مسابقه جهانی دیگری در انتظار دختر تاریخ ساز وزنه‌برداری. مسابقات نوجوانان جهان مهر ماه سال جاری در عربستان برگزار می شود. ساعت 9:16 صبح دوشنبه رو خدمتتون اعلام میکنم. شما با برنامه ورزش ایران ویژه وزن برداری همراه هستید و اجازه بدید با توجه به آخرین خبری که تقدیم حضورتون کردم در خصوص مسابقات نوجوانان جهان که در مهر ماه امسال قرار در عربستان برگزار بشه و یکی از دختران وزنه‌بردار و تاریخ ساز کشورمون که قرار هست در رده سنی نوجوانان در این مسابقات شرکت بکنه، بریم به سراغ سرکار خانم مریم منظمی که همین الان پشت خط ارتباطی برنامه هستن، با ایشون بیشتر گپ بزنیم و بریم به سراغ دختران وزنه‌بردار کشورمون که یواش یواش دارن خوش می‌درخشن و میتونیم امیدوار باشیم به یک آینده روشن، اما به شرط ها و شروط ها که الان توی گفتگومون با خانم منظمی مشخص میشه. سرکار خانم منظمی درود بر شما، صحبتون بخیر.
سلام علیکم، من هم خدمت شما جناب آقای مرادی بزرگوار و کارشناس عزیز برنامه‌تون جناب آقای منصوریان عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمتتون هستم.
زنده باشید خانم منظمی. من ابتدا تشکر بکنم به جهت اینکه شما با توجه به شرایطی که در حال حاضر دارید و من شنیدم که در بستر بیماری بودید، اما خدا رو شکر مقداری حالتون حالا بهتر شده، پذیرفتید که امروز با هم همکلام بشیم، من تشکر بکنم و براتون آرزو بهبودی کامل دارم.
خیلی ممنونم، شما لطف دارید، انشالله با دعای خیر شما.
زنده باشید. خب جناب منصوریان بفرمایید صحبت رو آغاز بکنیم با خانم منظمی تا بعد
بکنم. من سلام میکنم سرکار خانم منظمی، آرزوی بهبودی هم دارم براتون، انشالله که هرچه زودتر سلامتیتون رو به دست بیارید.
سپاسگزارم، خیلی ممنون.
زنده باشید خانم منظمی. قطعا اگر الان شما بخواید مثلا فرض بکنید با یه رسانه صحبت بکنید، من مطمئنم که یه اعتماد به نفس در واقع تازه‌ای پیدا کردید و مطمئنم هستم که هم رویه شما هم رویه تمام کسانی که بالاخره در این بخش دارن فعالیت میکنن، با توجه به این که این دختر عزیزمون سرکار خانم یکتا جمالی تونست که برای اولین بار در یک میدان رسمی ما رو صاحب مدال بکنه در وزنه‌برداری بانوان، به اعتقاد من میتونه حالا جدا از نحوه وزن زدنشون، و حالا من میبینم گاهی اوقات توی بعضی از رسانه ها خیلی ها میگن که آقا مثلا ما وقتی مقایسه میکنیم میبینیم با 2 وزن یا 3 وزن پایین تر و بالاتر مثلا این وزنها چشمگیر نیست. من اصلا کاری با میزان رکورد این دختر خانم 16 ساله ندارم، بحثم اینه که حداقل یک راهی باز شده، یعنی حداقل یک نقطه عطفی ایجاد شده که میتونه یک دلگرمی رو به وجود بیاره. میخوام احساس شما رو الان تو این مقطع بدونم چیه و واقعا آیا این مدال میتونه یک سرآغاز بسیار خوبی باشه برای اینکه ما در آینده خبرهای بهتری رو از وزنه‌برداری بانوانمون بشنویم؟
خواهش میکنم. من خدمت شما عرض بکنم در ابتدای کار هم همونطور که شما فرمودید سعی میکردم با اعتماد به نفس و با دلگرمی خاصی در حوزه وزن برداری بانوان صحبت بکنم، چرا که همیشه مطمئن هستم و خواهم بود اگر در حوزه بانوان واقعا سرمایه گذاری در جهت برنامه ریزی های مطلوب بشه، قطعا به اون نتیجهی که بخواهیم میرسیم. حالا نه تنها در حوزه وزن برداری بلکه در سایر حوزه ها هم همینطور هستش، چون واقعا بانوان ما این ظرفیت و پتانسیل رو دارن که برای آنها هم با توجه به شرایط و ظرفیت های اونها سرمایه گذاری بشه.
درسته.
لذا خب با توجه به روی کردی که جناب آقای دکتر مرادی در حوزه بانوان داشتن، مبنی بر این که واقعا این آرزوی قلبشون بود و همچنین جز برنامه های اصلیشون بود که حوزه بانوان نیز به اون جایگاهی که در بین الملل هستش و حتی در کشور هم اون رکورد هایی که بچه ها داشتن رو ارتقا بدن برسن. برای همین با برنامه های پیشنهادی و همچنین راهنمایی های خودشون تونستیم یه گام های خوبی رو در ابتدای راه بردادیم. شروعش هم خب میشه گفت که با مسابقات آسیایی دوره قبل بود که بچه ها خوب درخشیدن، همین که در گروه A قرار گرفتن، همین که تونستن وزنه های مطلوبی رو بزنن مورد نظر در حقیقت کادر فنی ما بود. اما نقطه خوب اون مسابقات اخیر بود که این دوتا دختر وزنه‌بردار ما شرکت کردن. من خدمتتون عرض بکنم برای اولین بار بود که تیم بانوان به مسابقات در این سن اعزام می شد. همطور که مستحضر هستید خانم یکتا جمالی رده نوجوانان هستن، ولی به لحاظ رکوردهای بسیار خوبی که در کمپ تیم ملی و در اردوها از خودشون به جایی گذاشته بودن، مشاور فنی تیم ملیمون که واقعا جا داره از زحمات ایشون تقدیر و تشکر بکنم. ایشون با یک ظرافت، ریزبینی و تیزبینی خاصی که در حوزه انتخاب دسته وزنی دختران ما در حوزه جدولخوانی و سایر موارد انقدر دارای هوش ذکاوت هستن که خدا رو شکر به این موفقیت دست پیدا کردن. لذا بر اون شدیم که خانم جمالی رو در مسابقات جوانان هم شرکت بدیم. خب این دختر تونست که خدا رو شکر 3 مدال رو به خودش اختصاص بده، رکورد ملی کشور رو 6 کیلو افزایش دادن که قبلا به اسم خانم جهان فکریان در رده سنی بزرگسالان بودن که در کشور قطر ثبت کرده بودن. همچنین خانم باجلانی هم اولین حضور در مسابقات جهانی جوانانشون بود. ایشون هم تونستن در یک ضرب مقام 5 رو به خودشون اختصاص دادن که این هم خالی از لطف نیست.
خانم معظمی ببخشید، برای اینکه زمان برنامه رو بتونیم همراه با شما خوب مدیریت بکنیم،
بفهمید.
میخوام این سوالو مطرح بکنم. روندی که الان داره وزنه برداری بانوان ما طی میکنه، اون چیزی که من به لحاظ تجربه خودم حس میکنم که شاید بیش از هر زمان دیگه ای الان مورد نیازه، بهره بردن از دانش روز وزنه برداری بانوانه. من اصلا نمیخوام که بگم که ما در این زمینه کمی و کاسی داریم، من میخوام بگم که چون ما قبلا وزنه برداری بانوانمون در حقیقت اون فعالیت هایی رو که امروز داره انجام میده رو نداشته در گذشته، شاید به لحاظ آموزشی هم یه مقدار ما عقب ماندگی هایی رو پیدا کرده باشیم. من احساس میکنم با دارا بودن یه چنین نیروی جوانی شاید بشه با استفاده از یک در واقع مربی تراز اول خانم در دنیا، چون اخیرا تو همین مسابقات جهانی هم من دیدم که مدرسین بسیار خوبی همراه با تیم‌های مختلف اومده بودن، آیا فکر این قضیه هم اصلا شما هستید که مثلا ما بتونیم از یک مدرس خوب، از یک مربی تراز اول در کنار بانوانمون استفاده بکنیم؟ من فکر میکنم که اگر این کار انجام بگیره ما راندمان کارمون بسیار به مراتب بالاتر از اون چیزی که امروز میبینیم خواهد شد.
بله، من کاملا با حرف شما هم عقیده هستم. ببینید، حرف اول رو در حقیقت بحث های روز و تخصصی در حوزه ورزش میزنن. پیشرفته‌ای که کشورهای دیگر دارن به لحاظ کاربرد علوم جدید هستش. من یه توضیح بدم بعد سوال شما رو پاسخ میدم. مبنی بر این که خانم در حقیقت یکتا جمالی ثمره بحث استعدادیابی بوده که کمیته استعدادیابی فدراسیون ایشون رو رصد کرده و همچنین چند نفری دیگر هم هستن که در این حوزه فعالیت میدن. در بحث استعدادیابی سرکار خانم دکتر حاج حسینی رو داریم که الحق و الانصاف در حوزه بانوان، حالا به طور خاص من حوزه آقایون رو ورود نمی کنم، ولی در حوزه بانوان به طور خیلی خوب دارن کار میکنن و از دل همون مسابقات المپیاد ایرانیان و با توجه به فاکتورهایی که داشتن، خانم یکتا جمالی بالاترین رتبه رو به خودش نشون داد. درست. و بعد هم حفظ و نگهداری شد و خدا شد به این نتیجه رسید. اما در خصوص مربی خارجی و بهره‌گیری از اون، ببینید تمامی فدراسیون هایی که دارن از این در حقیقت پوان استفاده میکنن مستلزم این هستش که از مراجع بالادستی، وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک حمایت مالی بشن. همونطور که خودتون مستحضر هستید، خب رقم هایی که این افراد خواهند گرفت رقم های بسیار بالا خواهد بود.
درسته.
لذا با توجه به این که سال سال المپیک بوده و وزنه‌برداری ما صرفا وزنه‌برداری بانوان نیست، آقایون رو هم در حقیقت پوشش میده، بنابراین میطلبه چنانچه حمایت مطلوبی بشه، نگاه خود فدراسیون هم همین هستش، ولی چنانچه نگاه مطلوبی بشه و حمایتی خوبی از حوزه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک در حقیقت ایجاد بشه، این مقوله هم انجام بشه.
درسته خانم مرحوم. درسته مرد. اینم بگم که چون شما اشاره فرمودید که خانم یکتا جمالی در واقع حاصل استعدادیابی فدراسیونه، من خواهش میکنم که اینم هممون از نظر دور نداریم که خیلی از هیئت‌های استانی هم هستن که واقعا این نیروها رو دارن پرورش میدن، که خانم یکتا جمالی، من دقیقا خاطرم هست جناب فدوی که قبلا رئیس هیئت وزنه‌برداری استان اصفهان بودن، خیلی ایشون تلاش کردن واقعا، خیلی در مورد خانم یکتا جمالی ارتجوش می‌خوردن. من یادم هست که به خود ما هم چندین بار این نکته رو گفتن که ما امثال خانم یکتا جمالی هم در همین استان اصفهان نیروهای بسیار زیادی رو داریم. من گفتم چون اشاره فرمودید، برای اینکه حقی هم از کسی زایی نشه، اشاره هم به زحمات آقای فدوی داشته باشه. خیلی ممنونم آقای مرادی.
فقط من این
نکته رو
بگم در راستای همین نگاه، همونطور که مستظر هستید اردوی نوجوانان پسر رو شما در اخبارهاتون اشاره کردین، دختران وزن بردار نوجوانمون هم انشاءالله مکاتبهی با اونها صورت گرفته تقریبا یک هفته قبل. به تمامی استانهامون این فرصت رو دادیم که رکوردهای ورودی رو گذاشتیم، رده سنی رو اعلام کردیم، چنانکه به افراد مستعدی رو داشته باشن معرفی بکنن برای شرکت در اردوی تیم ملیمون، که تا کنون 16 استان که دیگه تاریخش هم به پایان رسید، 16 استان 34 ورزشکار نوجوان رو در اوزان مختلف به ما معرفی کردن که انشاءالله اولین گروه اونها در 5 دسته اول وزنی در تاریخ 23 به اردوی تیم ملی میان و انشاءالله ببینیم که بین این عزیزان چه پدیده های دیگری رو میشه در حقیقت کشف کرد.
انشاءالله.
خانم جمالی، در گفتگوی پیشین که با شما
خانم منظمی،
ببخشید چرا میگم خانم، اسم یکتا جمالی انقدر اومد من به اشتباه افتادم. خانم منظمی، در گفتگوی پیشینی که با هم داشتیم صحبت از کم و کاستی هایی که هم در بخش سخت افزاری و هم در بخش نرم افزاری در ورزش وزنه‌برداری برای بانوان وجود داره در کشورمون شد. شما به عنوان فرد اول وزنه‌برداری بانوان در کشور، میخوام ازتون این سوال رو بپرسم، برای اینکه این اتفاق خوشایندی که الان در وزنه‌برداری بانوان رخ داده ادامه دار بشه، چون ما امروز بحثمون استعدادیابی و استعداد پروری هم هست توی برنامه، بخواستم اینم که مثلا برای پرورش مربی و سرمربی که ما در کنار بچه‌ها توی تیم ملی تو رده‌های مختلف سنی داشته باشیم و دیگه نیازی به حضور آقایان در کنار تیم به عنوان حالا مدیر فنی یا سرمربی یا هر عنوان دیگری نباشه، یعنی خانم‌ها خودشون در حدی باشن، مربیان خانم ما، که با خیال راحت یک تیم ملی رو بهشون بسپرید، برن نتیجه بگیرن برگردن با خوشحالی. برای این اتفاق و برای اینکه مربیان ما سطح آگاهیشون بالاتر بره، با علم روز ورزشی آشنا بشن، آیا ما بایستی درخواست بدیم مثلا به فدراسیون، شما بایستی خودتون بخواید، یا نه ما اصلا داخل میتونیم از مدرسینی که داریم، مدرسین خوبی که وجود دارن، استفاده بکنیم، کلاس های مختلف، استاج های مختلف برگزار بکنیم برای بالا بردن سطح آگاهی مربیان خانوممون، یا بایستی صبر بکنیم هر وقت که فدراسیون جهانی دوره ای رو برگزار میکنه ما مثلا بلافاصله خبردار بشیم و یه تعداد از مربیانمون رو بفرستیم اونجا؟ دقیقا راهکار اصلیش چیه؟
بله، همونطوری هم که خدمتتون عرض کردم، این کاملا یک بحث کارشناسی شده هستش.
بله.
رسیدن به مربی تراز اول در کشورمون که بخواد یک زن ایرانی باشه که